تاریخ و مکاتب کلامی، استاد رضا نصب، جلسه چهارم، 6 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در مورد زیدیه ما رسیدیم به فرقه های زیدیه. ما سه تا فرقه عمده زیدی داریم. یکیش فرقه جارودیه است، یکی فرقه سلیمانیه یا جریریه، یکی هم فرقه بطریه یا ابتریه. ببینید یه شخصیت های محوری میشن بعد از زید به عنوان شخصیت های زیدی، و مثلا یه شخصی به اسم ابوالجارود زیاد ابن منذر همدانی، ایشون که از اصحاب امام باقر بوده، بعدن هم از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، بعد میره دیگه به زیدیه میپیونده و زیدی مذهب میشه. این یکی از فرق زیدیه که اعتقاداتشون یه مقدار الان تفاوتشون رو میگم، این به نام فرقه جارودیه میسازن. اینا معتقدن که همونطوری که هم گفتیم همه زیدی معتقدن، همین عدم اختصاص امامت و فرزندان امام حسین، این که امام باید علم لدنی داشته باشه، این که امام علی علیه السلام منصوبه ولی نه منصوبه به اسم، منصوبه به صفت و وصف میگنش قبول دارن، و بعد از زید این که امام کیه، اینا اختلاف نظر دارن. بعضیش خود این جارودی ها میگن همین محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، یعنی نفس زکیه، آخرین امامه و نمرده و یه موقع ظهور میکنه. و ببینید کلا این اعتقاد شیعی بوده. شما خیلی از این فرقادین اسماعیلی ها به تناسب یکی بوده که میگفتن اون نمرده، و از ناووسیه که میگفتن خود امام صادق داریم، تا بیای به پایین خود واقفیه که میگن خود امام کاظم علیه السلام، تا اسماعیلیه که باز تنوع پیدا میکردن. اینجا هم شما ببینید جارودیه میگن، یه بعضی هم میگن محمد ابن قاسم که به صاحب طالقان معروفه، و یکی هم بعضی هم میگن یحیی ابن عمر فرزند یحیی ابن حسین ابن زید ابن علی، یعنی جزء نوادگان زید هست، این جزء آخرین امام و ظهور میکنه یه موقع دیگه. خود ابوالجارود که گفتم جزء اصحاب امام باقر و امام صادق بوده بعد از زیدی شده، توی فضایی که ما داریم خیلی علیهش مطلب اومده. مثلا روایت 413، اول 416 رو بخونم، 416 کشی که میشه صفحه 495 جلد 2، اونجا ابی بصیر روایت از ابی بصیر میگه ذکر ابو عبدالله علیه السلام کثیر النوا سالم ابن ابی حفصه و ابوالجارود، این ستا جزء بزرگان همین زیدی جارودی هم. فقال کذابون مکذبون کفارون علیهم لعنت الله، اینا کذابن مکذبن کفارن، خدا لعنتشون کنه. بعد میگم گفتم کذابو میدونم، مکذب کیه؟ گفته اینا میان حدیث ما رو میشنون و یه جوری نشون میدن که تصدیق میکنن، بعد اینجوری نیست میرن علیه ما تغییرش میدن، حرف میدن، بعد نشون میدن مکذب. یه لقبی ابوالجارود داده شده و به همین دلیل این جارودیه به سرخوبیه هم معروف شده، که این لقبیه که تو فضای از امام باقر علیه السلام هست، که سماه و بذالکه ابو جعفر حکیه انا، این روایت 413 کشیه، حکیه انا ابوالجارود سمیه سرخوبا و نسب بعد الیه سرخوبیه من زیدیه سماه و بذالکه ابو جعفر علیه السلام، همون باقر اینا گفته. چه گفته حضرت؟ و ذکر ان سرغوبن اسم شیطانن اعما یسکن فل بسکن البحر. یه شیطان کوری که توی دریا ساکنه اسمش سرغوبه، چون این ابل جارود کور بوده، ظاهرا مادرزادی هم کور بوده. و کان ابل جارود مکفوفن اعما اعمل قلب، قلبش هم کور بوده. این در مورد این آقای ابل جارود توی روایت ما خیلی، یا مثلا این روایت دیگه است، روایت 414 که میگه یه کنیزی اومده عبور بکنه، یه در واقع معها قمقمون فقلبته، یه حالت ظرف آبی مثل قمقمه که میگه بوده که برگردونده بوده، این رو حضرت گفته قلب ابل جارود مثل این ظرف آبی که مغلوب شده و برگردونده این کنیز، قلبش برگشته.
شخصیت
نه، این دین الان میبینید فضای ما اصلا میگه این سرغوبه، شیطانیه که شیطان کوریه که تو بحر دریا ساکنه، کذابه، مکذبه، کفار، لعن شده. یا از 415 روایت بعدیشو میگه که لا یموت الا تائها، حضرت امام صادق درمش میگه که نمرده مگر گمراه این شخص. این یکی از فرق چیز فرقه جارودی است. یه فرقه دیگه شون فرقه سلیمانیه یا جریریه، که اینا یه شخصیتی به اسم سلیمان ابن جریر که زیدی هست، جز متکلمین زیدی هست. جریر، آره، سلیمان ابن جریر، نه به سلیمانی یا جریریه معروف شدن خاطر پیروی این از این فرق، جز متکلمین. یه داستان معروفی داره، روایت 477 کشیه، یه داستان معروفیه که هشام ابن حکم رو یحیی ابن خالد برمکی که وزیر هارون رشیده یه صحنه سازی میکنه براش، چون ترسیده بود، هارون متمایل شده بود به هشام ابن حکم، هشام ابن حکم داشت جاپا پیدا میکرد توی دربار، خود و یعنی خود این یحیی ابن خالد برمکی تمایلات شیعی داشته، ترسیده بود از جایگاه خودش، از اون طرف هم فرزندانش رو یعنی امین و مأمون و هارون سپرده بود به یه شخصیت شیعی که تر کلن احساس خطر کرده بود، اومده بود یه صحنه سازی کرده بود که هشام ابن حکم بیاره اینجا، ازش اقرار به امامت امام صادق بگیره، هارون رشید رو گذاشت پشت پرده که بشنوه. اونجا متکلمین مختلفی از یهودی حتی میاره و متکلمین از فرقه های مختلف میاره، این اون سلیمان ابن جریر هم اونجا هست. حالا داستان شولانی یه صحنه سازی میکنه و آخرش این سلیمان ابن جریر اونجا یه شیطنتی میکنه و اینقدر اصرار میکنه تا هشام ابن حکم حرف میزنه و یکی از دلایلی که امام کاظم علیه السلام زندان افتاده همین داستانه، همین داستان لو رفتن نفوذ هشام ابن حکم تو درباره و اون قصه ای که این یحیی ابن خالد برمکی درست کرده، خوندنیه، طولانی هم هست، روایت 477 کشی. این سلیمان ابن جریر اونجا یک متکلم زیدیه که میاد اونجا تقریبا اون صحنه سازی رو بهش کمک میکنه تا زیراب شام زده بشه. این یکی از اختلافات اینها با بقیه زیدیه اینه که میگن امام رو از طریق شورا تعیین میکنیم، یعنی اینکه انتصاب از طرف خدا پیامبر نیست، انتخابی مردمه، همون چیزی که عقاید اهل سنت به سمتش هست. این که بارای دو نفر هم میشه امام تعیین بشه، این مثل بقیه زیدی امامیت مفضول بر افضل رو جایز میدونن. یکی دیگه از هر بسای اینا اینه که امامت ابوبکر و عمر رو قبول دارن و دیگه اینا چیز میشه دیگه، میگن چون امیرالمومنین پذیرفته ما هم میپذیریم.
پس یعنی امام علی رو امام میدونن؟
بله، امام علی امام میدونن، میگن که ابوبکر و عمر ما چیز نمی کنیم، ضدشون حرف نمی زنیم و قبول میکنیم. بالاخره وقتی میگه شورا، اونجا هم معتقده که شورا تعیین کرده دیگه، مثلا میگه صحیفه مردم رای دادن، علی هم ساکت شده، پس امامه، تعیین امام رو راش شورا میدونن، ولی شما معتقدن
پس قائلن که ابوبکر و عمر امامه؟
بله دیگه، بله. ولی خب دیگه اون شرایط ویژه‌ای که ما داریم تو امامت میگیم اینجا داره کم رنگ میشه یکم توی این فرقه. بله؟ بله دیگه، هر کس اصلا امیرم
قبول داره متصف از خدا هست میشه اینا قبول نداره.
الان این که نسب الهی لازم نمیدونه برای امام، برای امام یعنی کسی که جانشین حاکم جامعه است و جانشین رسول خداست دیگه.
من باید واقعا جز
میشه. الان اینا اکثر زیدیایی که موجودن به لحاظ فقهی حنفی و اینان دیگه، یعنی فقهشون خیلی شبیه فقه اهل سنته. ولی خب اینا تو اون دعواهایی که ما با اهل سنت داریم تفاوت داره. مثلا الان سر عثمان قبول نمیکنن، سر عایشه و طلحه و زبیر تکبیرشون هم میکنن چون با علی جنگیدن. مثلا عقیده تقیه و بدار رو قبول ندارن این سلیمانیه ها. بله دیگه امامت زید رو قبول دارن و جزء فرق زیدیه محسوب میشن. درسته؟ مثلا ببینید اینجوری نیست که ما حتما باید بگیم که اون امامه، هم رای میکنه جزء فرقه زیدیه است، قائل به امامت زیده، قائل که امام باید قیام به صف بکنه، ولی میگه که ما امامت این دوتا رو شیخین رو میپذیرن. یه فرقه دیگه بطریه است. اینا یه شخصیتی به اسم بطریه با ته دو نقطه یا ابتریه، یعنی دنبوریده ابتر هست تو سوره چیز اومده؟ سوره کوثر اومده. اینا یه شخصی به اسم کثیر النوا، لقبش به خاطر یه داستانی که زید خودش، اینا زمان خود زید، زید این علیهش حرف زده، ولی بعدا اینا زیدی که از طرق زیدی هم. و یه شخصیت دیگه هم اسم حسن ابن سالب ابن حی. این دوتا شخصیت سلمت ابن کوهی و ابل مقدام ثابت الحداد حکم ابن اویینه، اینا شخصیت اصلی این داستان هست. مثلا شما توی 427 کشی در مورد این بنده خدا دارید که اخبرت ابا جعفر علیه السلام، راوی میگه ابو عبیده حضا، میگه به امام ابا جعفر که امام باقر علیه السلام، میگه بهش گفتم قال سالم ابن ابی حفصه فی الامام فقال وی، این سالم بوده، این سالم ابن ابی حفصه حسن ابن سالم ابن حی کثیر النوا حکمی به اویینه، اینا زیدی های بطری هستن. و حضرت گفته ویلون سالم، یا ویلون سالم ما یادری سالم منزلت الامام، چه میدونه منزلت و جایگاه امام چیه؟ این منزلت الامام اعظم به ما یزبا الیه سالم و ناس اجمعون. مثلا این چرا اینا به بطری معروف شدن؟ صدیر میگه که من دخل تو علی ابی جعفر، این 429 کشیه، دخل تو علی ابی جعفر و معی سلمت ابن کهیل و ابل مقدام ثابت الحداد و سالم ابن حفصه و کثیر النوا و جماعت من هم. پس این زیدی ها اینا با هم بودن و این ابی جعفر علیه السلام اخو زید ابن علی، زید ابن علی هم نشسته بود. فقالو لابی جعفر نتولا علیان و حسنان و حسینان و نتبرع من اعدائهم، اینا گفتن ما علی و حسن و حسین رو قبول داریم و از اعدایشون هم براءت می‌جوییم. قالا نعم، چیز ببخشید برعکسه، اینا گفتن، حضرت گفته خب نه، حضرت گفته نه. قالوا نتولا ابوبکر و عمر و نتبرع من اعدائهم، گفتن که ما ابوبکر و عمر رو هم تولی می‌جوییم و از اعدایشون هم براءت می‌جوییم. قال فلتفت الیهم زید، اینجا دیگه حضرت چیزی نگفت، از امام باقر زید در واقع قاطی کرده، بهشون گفته که قال لهم اتتبرعون من فاطمه، کسی که از ابوبکر و عمر تبری جسته فاطمه است دیگه، شما میگین من از فاطمه تبری میجوید، و ترتم امرنا و ترکم الله و یوم ازن سم ملبطیه، میگه چون زیدیه گفته که بریده باد امر شما، خدا ریشه شما رو در بیاره، اینا به بطریه معروف شدن. یعنی با وجود اینکه خود زید هم علی اینا چیز داره، اینایی که بعداً این افراد زیدی و خود زید رو قبول دارن و میان این عقاید زیدی رو پخش میکنن و با اون یکی از مذاهب زیدیه
خودشون
یعنی بیس از میگن
خودشون
بله خود مذاهب زیدیه. نه حالا اون که اون اینا مثلا صالحیه بهشون خودشون هم صالحیه هم میشه، خودشون میگن صالحیه، چون اینا مثلا الان فرقی که موجود ما دسترسی اینجوری هم متنی نداریم، این به اسم معروف شدن، به اسم بطری معروف شدن، به اسم فرقه بطری توی مثلا کتابای ملل و نهل و اینجوری که میخوان مکاتب رو بگن، این فرقه زیدیه رو به اسم فرقه بطری صالحیه هم بهشون میگن.
این افراد
میشن
بزرگان،
بله افراد بزرگ.
بعد امامش
رو خود زید میتونه
میده،
چون
اولش بازی داریم بعد از زید میشه نفس
زکیه، جارودی ها نفس زکیه میگن،
یعنی امام بعد از زید هم داریم.
بله دیگه
بعد از زید نفس زکیه بعدش میشه.
الان یه سری افراد که بن الحسن هستن که قیام میکنن، اینا به ترتیب اینا رو امام میدونن. یعنی اینجوری بود، یه شرط امام این بود که یک فاطمی فرزند حضرت زهرا که شجاع و عالم باشه و قیام به سیف بکنه.
بعد اینا
که
تا کجا
داره
که امامشون ادام پیدا کنه، یه جایی که امامشون نیست
و
بعد
اعتقاد به مثلا
همون
ظهور
دارن؟
اون جارودیه که گفتیم، اینا میگفتن خود نفس زکیه ظهور میکنه، ولی
نفس زکیه
یا اونجا هم دیدیم اختلاف هست، سه تا یا یکی از نمازگان زید گفته بودن جارودی ها یا خود نفس زکیه رو گفته بودن. ولی اون چیزی که ادامه پیدا کرده عمده زیدی هاست اینه که این تا مثلا شهید فخر، تا مثلا بعضی دیگه از فرزندان امام حسن که قیام میکنن، الان اسمشون یکی یکی اشاره بهشون میکنن، اینا رو امام میدونن دیگه، میاد دائما اینها در حال همینجوری قیام هستن علیه بنی العباس و درگیرن، تا اینکه خود اینها حکومت تشکیل میدن، هم توی یمن حکومت تشکیل میدن، هم توی تبرستان، توی این مازندران و گیلان اینجا حکومت تشکیل میدن، ولی خب اینجا حکومتشون زودتر از بین میره، ولی اونجا توی یمن حکومتشون همچنان باقی
میمونه. همین حکومت
مشکلی ندارم با چند تا امام هم، یعنی یکی توی یمن یکی توی تبرستان، از فاطمی که قیام میکنه علیه بنی العباس امامه و دو تا امام هم عرض، حالا سه تا پنج تا امام هم عرضم میشه، مشکلی نداره.
در نامه‌نویسی هم هستن که امروز ادعای امامت داشته باشن که از نسل
الان همین حوثی ها رهبرشون رو کسی میدونن که قیام کرده علیه جور دیگه، علیه عربستان جنگیده، داره میجنگه و امامه. حالا مثلا یه بحثی هست که ایران الان تعاملاتی باشون داره، اینا هم واسطه این که ایران هم داره میجنگه با استکبار، تمایلاتی هم دارن، رهبر ایران هم فاطمیه، تمایلاتی به ایران دارن، ولی خیلی هم اینجوری در این معلوم نیست.
اینا اگر اول حکومت برسن و جنگی نباشه بس قیام میکنن، چکار
میکنن؟ نه وقتی که یک کسی قیام کرد و شد امام، اگر تونست حکومت تشکیل بده، دیگه بعدی امام بعدی من امام بعدی امام یکی این نصب کنه به جای خودش. اون میجن اگر، چون در همیشه میجنگن، یعنی اینجوری نیست که نجنگن، یا باید کلن حاکم بشن یا اینکه در حال بالاخره باید در حال جنگ باشن دیگه، با یکی از با یه سرحداتی دارن که در حال جنگ هستن با اون. مثلا اگر مراجعه بکنید هم در مورد این کثیر النوا، اما صادق گفته اللهم انی الیک من کثیر النوا بری اون فی الدنیا و الاخره، 440 کشه. اینا در مورد امامت، این بطریه عقایدشو اینه که علی علیه السلام برتر بوده، سزاوار بوده، ولی چون از روی میل و رغبت امامت رو تفویض کرده و اون چیزی که علی راضی شد ما هم رضایت میدیم، پس اینا هم یعنی بطری هم امامت ابوبکر و عمر رو میپذیرن. اصلا خود زید اصلا به خاطر همین تولی امامت ابوبکر و عمر به بطری و اون داستان زید بطری معروف شدن. امامت مفضول بر فاضل جایز میدونن، ولی در مورد عثمان میگن باید توقف کرد، نه در مدش چیزی گفت نه در ذمش. ولی اون سلیمانیه با وجود اینکه ابوبکر رو پذیرفتن، عثمان رو شدیداً رد میکردن، طلحه و زبیر و عایشه رو به خاطر جنگ با علی اصلا مرتد میدونستن، و همون شرط عمومی که همه زیدی ها دارن که فرزند فاطمه عالم زاهد و شجاع که قیام کنه امام. اینا مثل فرقه سلیمانیه یا جارودیه یا جارودی جریریه، اینا شرط یعنی امامت رو به شورا هم میدونن، بیشتر هم به خاطر توجیه همین که خلافت اولی دومی دارن قبول میکنن، خاطر توجیه اون بحث شورا رو دارن مطرح میکنن. این میشه سه تا فرقه اصلی زیدیه. اما اگه بخوایم عقاید کلامی اصلیشون رو بگیم، یه اشاره کردم که این زیدی ها یه جریان عقلگرا هستن، مثل معتزله و مثل شیعه یه جریان عقلگرا هستن، لذا دلایل عقلی و بررسی مسائل اعتقادی به روش عقلی، پاسخش باید به روش عقلی توی کارشون هست. اون بحث حسن قبح عقلی که مهمترین بحث کلامی عدلیه است که ما شیعه و معتزله رو میگن عدلیه، اینو قبول دارن. مثلا در مورد صفات خبریه، یعنی صفاتی که تو قرآن و احادیث ذکر شده و یه ویژگی جسمانی برای خدا میگم، مثلا وجه الله، ید الله، اینا هست، قائل هستن که باید تعبیر ببریم. مثلا ید رو بگیم قدرت، وجه رو بگیم ذات، استواء علی العرش رو بگیم قدرت و سیطره پیدا کرده. در مورد رؤیت خدا اینا میگن رؤیت خدا محاله و مستلزم جسمیت اگر قائل بشیم. در مورد بحث عدل و حکمت، این که خدا فعل قبیح انجام نمیده و مقتضای حکمت رو هم ترک نمی کنه، یعنی به قائل به حسن قبح عقلی وقتی هستن اینجا هم میده. در مورد بحث جبر و اختیار، نظریه معتزله که تفویض رو میپذیرن، یعنی ما در افعال خودمون به خودمون سپرده شده دیگه، اختیار محض، هیچ جبری نیست. تکلیف مالایتاق محال میدونن. مرتکبان کبائر، یکی از بحثایی که از زمان چیز شروع شد، مرجئه و خوارج هم از بحث اولی است غیر از بحث امامت، بحث اینه کسی که گناه کبیر انجام میده چیه تکلیفش؟ خب کافره، کافر میشه یا همچنان مؤمنه؟ مثلا این مرجئه میگفتن مؤمنه دلت پاک باشه اینجوری، خوارج میگفتن کسی که گناه کبیره انجام بده کافره دیگه، باید کشته شه. اینا میگن نه، ما معتقدی مطلقاً کبیره نه کافرن نه مؤمن، بلکه فاسقن. همونجوری که ما میگیم بحث فسق رو توی عقاید کلامی خودمون داریم. تو فضای روایشون خیلی از این مسانید اهل سنت رو قبول میکنن. عملا فضای فقهیشون خیلی به فضای اهل سنت نزدیک شد و قیاس و استحسان و اینا هم کم کم تو فضای فقهیشون وارد شده و خیلی احادیث شیعی و اینها توی جز منابع کارشون نیست. به لحاظ فقهی خیلی الان زیدی فعلی به لحاظ فقهی سنی هستن، یعنی با فقه اهل سنتی دارن چیزی، هرچند که خودشون کتاب و حدیث و از بزرگانشون مثل زید و امثال اینا هم دارن به اون نسبت. این فضای عقایدیشون و فضای فرقه هایی که داشتن. اما یکی از بحثای مهم شناخت زیدی ها، یه سری قیام ها و آدم های اصلی هستن که توی زمان حضور اهل بیت اینها قیام میکنن. اولین قیام زید بود دیگه، خود زید سال 122 هجری شهید شد. سال 122 میشه زمان کدوم امام؟ هم عصر امام صادق علیه السلام دیگه. امام صادق از 114 تا 148 امامه. اون با علیه عبدالملک ابن مروان قیام کرده زید و شهید که شده خیلی وضعیت جانسوزی داره، بالای دار آویزونش کردن، طرفداراش اومدن آوردنش پایین بردن یه جا زیر رودخونه، توی حاشیه رودخونه دفنش کردن که جاسوسای اون یوسف ابن عمر که حاکم مدینه بوده پیدا میکنن، میارن تا 4 سال جنازه زید توی محله به اسم محله کناسه آویزون بوده، بعد 4 سال دستور دارن بیارن پایین و آتیشش بزنن جسدش. بعد از زید، یحیی بن زید که پسر زید هست و فرار کرده اومده مدائن که تو عراق بوده، بعدش هم رفته سمت نیشابور و سرخس و اونجاها، یه بار دستگیرش میکنن، بعد چون بیمه فتنه و اینا بوده دوباره آزادش میکنن، رفته جوزجان که میشه همین گرگان و اونجاها، یه مقداری بهش پیوستن و بازم قیام کرد و سال 125 هجری همون زمان امامت امام سجاد که 18 سالش هم بیشتر نبوده اونم به شهادت میرسه. سرش رو جدا کردن برای مادرش فرستادن، جنازه‌ش رو تا زمان قیام مسلم ابن ابو مسلم خراسانی که چندین سال بعد هست همینجوری بالای دار نگه داشتن تویش خراسان. این وضعیت برخورد وحشیانه با در واقع محبین اهل بیت باعث شده کلت خراسان و طبرستان شمال یک تمایلات شیعی دارمن وجود بیاد و آخرش هم این زیدی ها همینجا توی طبرستان توی شمال مازندران اینجا حکومت تشکیل.
بعد از ماجرای عاشورا مگه اوضاع یه جوری نبود که مثلا چجوری حکومت میخواسته اینطور برخورد کنه با قیام ها؟
ببینید تو
من
بخوادم
مثلا
به جنازه هاشون هم اینقدر برخورد بکنم. بله ببینید، بعد ما بعد از عاشورا تا زمانی که یه سری قیام ها همون نزدیک عاشورا اتفاق میفته که خب یزیده و سرکوب میکنه، مثلا واقعی حره اونا رو توضیح دادم، توابین، بعدش مختاره که مختار خب مختار با خود زبیر عبدالله زبیر درگیر میشه، خودشون هم دیگه خونسا میکنه. ولی بعدن دیگه بنی امیه رو به تضعیف میره، دیگه شما برخوردهای جدی اینجوری نداری، تقریبا آخرین برخورد جدی بنی امیه با زیده و دیگه بعدش حکومت بنی امیه رو به زوال میره. بنی عباس که میاد سر کار باز یه چند سالی اینجوریه که فضا چیز نیست. نه یحیی بن زید اندازه، چون همون تقریبا نزدیک زیده، پسرش بوده دیگه، 18 سال جوانی نوجوان هم بوده، 18 سالش بوده، این مثلا این فاصله 6 ماه یه ساله میکشه یا 2 ساله همون نزدیکش، اینقدر طرفدار نداشته، 500-600 نفر بودن که کشتنشون. وقتی محدود باشه حکومت، بالاخره هر حکومتی باشه با یه جمعیت محدود برخورد میکنه. ولی این فضای محبت به اهل بیت خب در تمام بعد از واقع عاشورا داره گسترش پیدا میکنه که اصلا بنی عباس با استفاده از این فضای محبت اهل بیت میان حاکم میشن دیگه. ما تا سال 145 که قیام نفس زکی هست توی فاصله 25 ساله تقریبا اینجوری نه این قیام ها رو داریم و نه برخوردهای حکومت با بعضی از این کسایی که علیه، چون اونا خود این بنی هاشم در واقع اومدن حکومت رو گرفتن. نفس زکیه چرا قیام میکنه؟ عرض میکنم
زیده
امام صادق بوده، آره امام 22 بوده 25 بوده، این 2-3 سال فاصله است کشته شدن زید با پسرش یحیی.
بعد اسماعیلی بعد از زیدی،
اسماعیلی زمان بعد از امام صادق، این هم جز اصحاب امام صادق هستن. شما الان یه جریان زیدیه دارید، یه جریان خط قلوب و غالیا داری که از این خط قلوب و غالیا اسماعیلی در میاد. این خط قلوب زمان امام باقر هم هستن، زمان امام صادق هم هستن و ادامه پیدا میکنن و بعدا اسماعیلی یه فرقه میشه که واسطه این جریان خط قلوب امتداد پیدا میکنه. این محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی، ایشون خیلی امام صادق هم دوستش داشته، خیلی جوان نورانی بوده، پدرش فتنه کرده، یعنی پدرش اینقدر تو گوشش خونده که میدونید موعود هم نام و هم کنیه رسول خدا فرمودن هست دیگه، مثلا این محمد بوده اسمش، باباش عبدالله بوده، ای گفتن تو همون موعودی، تو همون موعودی. خیلی چند بارم از در نخ میکنه، نهی میکنه که این بچه رو بکشتن میدید. توی اون قصه های بلبشوی آخر حکومت چیز حکومت بنی امیه یه نامه میارن برای امام صادق و همین عبدالله مشترک که بیای ما قیام کنیم، ابو مسلم خراسانی میاره که امام صادق نامه رو که میاره همونجا جلوش میندازه تو آتیش میسوزونه، میگه که لا انت من رجالی ولا زمان زمان، نه تو از مردان و یاران منی نه هم زمانه الان زمان منه. ولی عبدالله میره با اون همراهی میکنه، بزرگان معارف بنی معارف و شخصیت های مشهور میان با همین محمد ابن عبدالله بیعت میکنن، همین نفذکه. حتی صفا خلیفه اول عباسیه منصور میان بیعت میکنن، معتزله یعنی واصل ابن عطا، عمرو ابن عبید، حتی ابو حنیفه، اینا همه با این محمد ابن عبدالله نفذکی بیعت میکنن و قراره که بعد از بنی امیه این بشه خلیفه. حتی معتزله و واصل ابن عطا، عمرو ابن عبید یه جمعی جمع میشن میان پیش امام صادق. من معتزله رو خواستم بخونم، داستان بهش اشاره میکنم و امام صادق رو دعوت میکنن که تو بیا، تو الان شیعه داری، پیروار داری، بیا با محمد نفذکیه بیعت کن. ولی یه خواستی این بن العباس همون صفاح و منصور به خرج میدن و اون پیمان و بیعتشون رو میشکنن و خود خلافت و حکومت بن العباس رو تأسیس میکنن و همین میشه که این نفذکیه شروع میکنه اون یاران خودش رو دوره سامان دادن که علیه اینها هنوز اون حکومت تثبیت هم نشده دیگه، علیه اینها قیام کنه. مثلا صفا سال 132 تا 136 4 ساله، سال 137 تا 158 منصور خلیفه است و 14 رمضان سال 145 یعنی تو زمان منصور نفذ زکیه قیام میکنه. حتی ابو حنیفه ازش حمایت میکنه، مالک که الان مالکی ها یعنی فقیه بزرگ مدینه است دیگه، مالک اینا از قیام محمد نفذکی محمد بن عبدالله نفذکی رو حمایت میکنن، مدینه رو میگیره، فرماندار مدینه رو عزل میکنه و جنگ بین اونها و بنی عباس شکل میگیره. اینا خندق کندن دور مدینه که مدینه رو امن کنن، یه جوری عملا مدینه محاصره میشه، مدینه محاصره میشه، اینا تحت فشار زیاد قضایی و فشار زیاد تحریم تقریبا طور قرار میدن و این محاد نفذکی بیعتش از مردم برمیداره، تعدادی از مردم کمی دورش میمونن، اکثرا راهش میکنن و اون هم کشته میشه. حتی یک اماننامه براش فرستادن، گفتن اگر یه لیستی که لیست یارانش هست یه سری دفاتر داشته اونا رو تحویل بده، کسایی که باش بودن به خودش امان نامیدن، نداده، اونا رو سوزونده و هم دلده هم نفس زکیه به این دلیل معروف شده که اینقدر پاک بوده دیمان، یعنی حاضر نشده حتی یک تن از یارانش رو لو بده. ایشون هم سال 145 واقعا نیمه ماه رمضان سال 145 قیام میکنن و کشته میشن. بله بله، معتقد بودن که اون مهدی موعود که گفتن قیام میکنه و جان پر از عدل داد میکنه منم، و اصلا به این نیت قیام کرده بودن. لذا بعضی از اون فرقه های زیدیه معتقدن که ایشون کشته نشده و قیام میکنه و جان پر از عدل داد. یکی دیگر داداش های این محمد نفس زکیه اسمش ابراهیم بوده، این هم شخصیت عالم و ممتازی بوده، این هم زده منصور قیام میکنه توی بصره. محمد نفس زکیه توی مدینه قیام کرده، این توی بصره قیام میکنه، اونم توسط ابو حنیفه تایید میشه، حتی 4000 درهم براش ابو حنیفه فرستاده بوده. عجیبه، درگیرم میشن، سپاه منصور عباسی رو هم شکست میدن، ولی دیگه دستور میده که تعقیبشون نکنید. اینا که تعقیبشون نمیکنن، اونایی که داشتن فرار میکردن فهم میکنن اینا عقب نشینی کردن، برمیگردن و به صورت غافلگیرانه یورش میارن و اونجا هم ابراهیم ابن عبدالله کشته میشه. قیام بعدی که این شهید فخ هست، اسمش حسین ابن علیه، خیلی شبیه میگم لفظ زکیه رو امام صادق خیلی علاقه بهش داشتن، حتی اومده بود خواست قیام کنه، اومد گفت که یه پرچمی رسول خدا داشت، اسم پرچم عقاب بوده، از امام صادق خواسته و از رب گفته یا جاریه آتلیبی رو بیارش، اون پرچم رو بهش داده. بس واقعا خیلی هم متاثر شده، خبر شهادت رو که آوردن امام صادق خیلی متاثر شده، شبیه تأثری که از شهادت زید، بالاخره خاندان بنی هاشم هستن، ولی اینجوری که لعن و مثل بعضی هست که حضرت خیلی ضدشون حرف زده، نه اینجوری نیست. شبیه نوجوانی بوده که باباش دو دستی انداختش توی معرکه دیگه، اینقدر بهش گفته تو همون مهدی موعودی، شخصیت جمع کرده، آدم آوردن باش بیعت کردن، که خودش هم باورش شده. لذا اینقدر خودش شخصیتا آدم منفی نیست، شخصیت جزء شخصیت عالمی اتفاقاً است با تقوا، و اصلا این شخصیت به من دل به نفس زکی معروف شده.
بعد
اینو تاریخ تاییدش
نکنه، یعنی
تاریخ
نکنه، که چون تاریخ بعد میخواد از این نگاه
میکنه
به امام
چه برخورد
بهشون داشته.
بله، امام مثلا بله، اون جریان واصل ابن عطا و عمر ابن عبید که میان پیش امام، امام باشو مناظره میکنه، شروع میکنه احکام پیشیده، یه جایی که گیر میکنید حکم میدیم، میگه چجوری حکم میدیم، اینا گیر میکنن، بعد میگه خب بعد کسی که میخواد حاکم بشه عالم باشه، که میخواد حکم خدا رو پیاده کنه، شما عالم به احکام الهی نیستین. و لذا مثلا حضرت باشون که بیعت کن، اونا انقدر خودشون رو الان حق به جانب میدونن که میخوان بیان با حضرت رو میگن تو بیا بیعت کن با ما، ولی خب واضحه دیگه، حضرت که تایید نمی کنه. من روایات نفس زکیه رو جدا کرده بودم، بعضیشو براتون بخونم. بیعت میاد امام رو دعوت میکنن که بیعت کن با نفس زکیه.
خب وقتی امام خودشون
نه
نسل
زکی
دایی امام امامت داره، چجوری
بعد
از مثلا
مرگشون رو
نه مثلا
چیز میکنن؟ ازشون تمجید میکنن؟ نه تمجید نمیکنن، متاثر میشن، تقریبا حسشون اینه که این پدرشون به کشتن داد دیگه. و این یه جوونی بوده، از خودش هم کم کم قد بقیه گفتن باورش شده.
این که ادعای امامت داشته این تاریخ صراحت داره دیگه، نه
بنده هم گفتن مهدی اون که قرار قیام کنه اینه، مثلا به این نیت باش بیعت میکردن که تو همون موعود هستی که وعده داده شده. شخصیت بعدی شهید فخر حسین ابن علی که از نمادگان حسن مثلثه، حسن مصنع بودی، این چون حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن، این شخصیت علیه هادی عباسی که چهارمین خلیفه عباسی هست قیام کرده، سال 69 یا 70 شهید میشه. شام عصر کدوم امام؟ سال 69 یا 70 دیگه، سال 48 شهادت امام کاظمه، سال 183 شهادت امام رضاست، تا امام کاظمه، شهم عصر امام کاظم علیه السلام دیگه شد. از مدینه قیام کرد، رفته مکه هم گرفته، توی مکانی به اسم فخر با سپاه عباسی درگیر شده. اتفاقا تعداد یارانش کم بوده، خیلی شبیه عاشورا، اسمش حسین ابن علیه، تعداد یارانش همین 70 تا ایناست، همشون هم به شکل همین جوری فاجعه بار شهید میشن، یعنی همه رو هر کی هم اسیر میکنن گردنشو میزنن. و یه حدیثی از امام جواد داریم که پس از حادثه کربلا حادثه فجیع‌تر از حادثه فخر برای ما خاندان اهل بیت اتفاق نیفتاده. ایشون رو هم زیدیه بهش اعتنا دارن به عنوان کسی که فاطمی که قیام کرد. یحیی بن عبدالله که پسر همون عبدالله، یعنی برادر دیگه محمد نفس زکی است، یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن، اینم بعد از شهادت حسین ابن علی شهید فخر توی مازندران اونجا قیام میکنه و میشه هم سال 175 شهید میشه. اینم زمان امام کاظم علیه السلام هست. اینو میرن بهش امان‌نامه میدن و میارنش بغداد، اونجا مصومش میکنن و از دنیا میره. یکی دیگه از قیام‌های مشهور قیام‌های زیدی قیام ابن طباطباست. محمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن مسنا، اینم از نوادگان حسن مسنا است. یعنی حسن مسنا یه پسر داشته عبدالله که نفسزکی پسرش بوده، یه پسر داشته ابراهیم که این جزء نوادگانش این به طباطبا معروف بوده. سال 199 اینا قیام میکنن، کوفه رو میگیرن، بصره رو میگیرن، بخشی از عراق کامل میگیرن و سال 199 میشه زمان کدوم امام؟ ما 183 شهادت امام کاظم رو داریم، 203 شهادت امام رضا، میشه زمان امامت امام رضا. یه شخصیتی به اسم ابوالسرایا هم فرمانده نظام میشه، به شکل عجیبی معلوم نیست چجوری میشه کشته میشه، یعنی معلوم هم نیست چی کشته، احتمالا ترور شده. و بعدش هم اون ابوالسرایا میره با یکی دیگه از به اسم محمد ابن زید، از نوادگان زید هست، با اون میبنده. ولی اونا هم دو سال بعد، سه سال بعد، سال 202 اونا هم شهید میشه و کشته میشه. اتفاقا با زهر، زمان مأمونه دیگه، با زهر مصومش میکنن. این میشه تقریبا این قیامای بن الحسن. مثلا این کتاب رو، این کتاب ماهیت قیام شهید فخر سید ابو فاضل رضوی اردکانی، این کتاب قیام نفس زکیه حسن قاضی یا حسن قاضی، یک کتاب مصطفی سلطانی در مورد تاریخ عقاید زیدیه نوشته، یکم آقای دکتر محمد حسن الهی‌زاده در مورد جنبش بن الحسن حسنیان نوشته. این جریان زیدیه که معتقد به قیام هستن به عنوان شرط امام، همه این افراد رو بهشون اعتنای به عنوان امام داره و این جریان قیام و مبارزه دائما ادامه داشته. دو تا حکومت هم به عنوان پایان بخشی که در مورد زیدی ها دیگه این بحث جمع بکنیم، دو تا حکومت زیدی هم ما داریم. یه حکومت ادریسیانه در مغرب، مراکش، همین مراکشور مراکش و مغرب کنیم. یکی هم دولت زیدیه است در یمن، در واقع سه تا دیگه، دولت زیدیه تو تبرستان هم شکل گرفته. اون تبرستان تعداد سالهاش کم بوده، 50-60 سال حکومت کرد. این عبدالله ابن حسن بود، همین عبدالله ابن حسن مسنا. این 6 تا پسر داشت، محمد که شد محمد نفس زکیه، ابراهیم که گفتیم هم قیام کرده شهید شده، عیسی، یحیی، ادریس و سلیمان. این ابراهیم هم توی جنگ بصره کشته شده، یحیی رفته دیلم اونجا تو زندان هارون الرشید کشته شده، ادریس و سلیمان فرار کردن رفتن سمت مغرب، سمت آفریقا، شمال آفریقا. اونجا رفتن و عملا توی فضای قرار گرفتن که یک حکومتی تشکیل دادن تو مغرب و تا مصر و اینجاها به اسم حکومت ادریسیان. تقریبا سال 213 اون خود ادریس، ادریس ابن عبدالله حسن مسنا و زهر یه کسی و هارون رشید میفرسته، میره اونجا چشم امون میفرسته، امون میشه. آره دیگه، 203 امام رضا شهید شدن.
25
سال که امام جواد، امام جواد امامون کشته. بله، این زمان سال 213 دوران امامت امام جواده دیگه. اینجا ایشون کشته میشه، پسرش جانشینش میشه. اونم سال 323 حکومت ادریسیان. سال 323 میشه تقریبا توی دوران غیبت صغرا دیگه، از 260 تا 329 غیبت صغرا است. اونجا حکومت ادریسیان به پایان میرسه. ولی توی یمن یک حکومت پایداری تشکیل دادن، یه شخصی به اسم یحیی بن الحسین که به الهادی الالحق معروف هست، سال 288 این همش هم دوران غیبت صغرا میره تو یمن و حکومت زیدی تشکیل میده که این حکومت زیدی تا سال 1341 هجری شمسی، حالا میگم سال 1382 قمری، این حکومت زیدی از اون موقع یعنی از زمان غیبت صغرا تا الان حکومت زیدی تو یمن بوده که این بحث جمهوری خواهی عربی تو یمن ایجاد شد و اینا یه حکومت جمهوری یمن زده بودن اونجا، ولی همین الان هم عملا یمن با این جنگ که اتفاق افتاد الان دو تیکه است دیگه، دستش در تیکش دست همین زیدی هاست، یه تیکش هم دست این فضاهایی که به نهضت جمهوری خواهی عربی هست.
شیعه امامی نداره یمن؟
ظاهرا نداره، اینجوری که من دادم جناسم اونا همه شیعیان زیدی هم. خیلی این آقای الهادی الالحق یا حسن یحیی بن سعید حسین تقریبا دومین شخصیت بزرگ بعد از خود زید توی زیدیه این فرده، هم آدم عالمی بوده، مبارزی بوده، ساده زیست بوده، ابوبکر و عمر رو تختیه می کرده، قبول نمی کرده، کلن لباس پشمینه می پوشیده، خیلی آدم به لحاظ زیست هم ظاهری بوده. یکی دیگه از دولت‌های زیدی دولت زیدی است تو طبرستان، همین شمال ایران خودمون، یه شخصیتی به اسم حسن ابن علی که از نمادگان امام سجاد هست با لقب الناصر للحق، اون الهادی للحق بود، این الناصر للحق لقبش بوده، اون سال 284 که اونم میشه هم تو غیبت صغرا قیام میکنه توی طبرستان، بهش ناصر اتروش هم میگن با ته دست دار به الف. این نه هر دوتا عالم، مثلا الان یه کتابی به نام الاحتساب که جز اولین سندهاییه که مکتوب در مورد سیستم حسبه، سیستم حسبه رو شنیدید؟ مثل این بله؟ نه نه نه، نهاد حسبه، نهاد حسبه کمیته هست اول انقلاب، یعنی یه نهادیه که وظیفه امر معروف و نهی از منکر به عهده داره و کنترل میکنه همه چه، کنترل میکنه، میاد اصلا میکشه بیرون اون کسی که توی مغازش داره گرون فروشی میکنه، همونجا شلاق میزنه. تقریبا یه کتاب داریم همین مال همین آقای حسن ابن علی به اسم ناصر اتروش معروف شده که ناصر للحق صفتش بوده، یعنی لقبش بوده، و اتفاقا سال نتها 99 سالگی زنده بوده، سال 304 تقریبا وفات میکنه تو آمل، بعدش دامادش میشه جانشینش که اون دامادش که به شهادت میرسه ما با یه فاسدی دولت 67 ساله یعنی 60-70 سال بیشتر توی طبرستان حکومت زیدی دوام نمیاره. جالبه که الان دقیقا یعنی هر دوتا اینا تو زمان غیبت صغرا بودن دیگه، یعنی هم ناصر اتروش هم اون هادی للحق یحیی ابن حسین، اینا هر دوتا همزمان دوتا امام زیدی هستن که حکومت دارن، ولی گفتیم اینا مشکلی ندارن، یعنی دوتا امام همزمان توی دوتا منطقه جدا و دور از هم دیگه، حتی اینا مکاتباتی با هم دیگه دارن که توی تاریخ اومده. این میشه فضایی که ما در مورد زیدیه داشتیم. نکته چیزی در مورد زیدیه؟ ما بحث زیدیه رو تموم کنیم. ببینید چون ما الان این افراد رو میگیم شهید فرق میگیم اینا، چون چون خیلی از اینها جزء عالمان اهل بیت هستن که قیام میکنن، خیلی هم این که این آدم دعای امامت داشته برای خیلی از رو مطرح نیست، و این زیدی ها هستن که چون این باورش اینه که هر فرزند فاطمه که قیام کنه امام زیدی به این میگه امام، اگر نه اون امام زیدیه نیست. خب که بگیم یه جریان زیدیه دوره مثلا حسین ابن علی شهید فخر و اون با اون رفت با اونو داره قیام میکنه، نه این مثلا فرزند بن الحسن، فرزندان امام حسن کلن توی زمان بن العباس دائما در حال قیام هستن، علیه بنی عباس در حال قیام هستن. خب حالا مثلا این که اینا ممکنه امامت امام رو قبول هم نداشته باشن، یا امام رو مثلا اون جایگاهی که ما مقررشون، بعضی از اصحاب خود امام ها میبینی بعضی موقع هم نگاه های این نگاهی که الان ما به امام داریم اونم نداره. لذا این خاندان اهل بیت مخصوصا کسانی که اهل علم، فضل، اهل تقوا و اینا هستن میان علیه چیز قیام میکنن، معمولا هم اهل بیت خودشون باعث این کار نمیشدن ولی مانع هم نمیشدن. بعدن مثل همین الان امام جواد گفته بعد از عاشورا هیچ فاجعه‌ای توی خاندان اهل بیت به اندازه خاندان شهید فخر نبوده. لذا اینها عمدتاً جزء شخصیت‌های عالم و فاضل نوادگان در واقع بنی هاشم، نوادگان حضرت امیرالمومنین هستن و به این شکل نیست که یه جریان امامت امام یه فرقه زیدی دارن. لذا در موردش اشخاص نگاه مثبت عمدتاً، و خود زید دیدیم که چقدر مثلا نگاه مثبتی وجود داره. بعدش هم در مورد شهید فرد، در مورد نفس تکیه. ولی واقعش بخوایم بگیم خب همه اینها هیچ کدوم تو طرح امام نبوده دیگه، یعنی امام الان طرحش قیام نیست، معلوم هم هست که طرح امام قیام نیست، ولی گوش نمی کنم به حرف دیگه. اونده اینا اینجوری نبوده، ادعای که من امامم دارم. شاید اگه میگرفته موفق میشده تحویل نمیداده امامت رو به
اسم همین رو نمیشه
که اون صراحتا ادعای امامت داشتن. بله هم نمیشه صراحتا گفت، هم که قصه اینقدر معلوم نیست، چون بالاخره این یکی از نوادگان اهل بیت با نیت مبارزه با بن العباس که حکومت جوره قیام کرده و کشته شده. اونم
روش امام
رو پنجم صادق دیگه ببرد میشه قیامو میشن، بعد قیام مختار قبلش میشه دیگه، درسته؟ یعنی قیام مختار هست بعد این قیامای که مرتبه مسجد نبوی زیدیه هستن، بیشتر قیامایی که تو بنشینن. بعد از مختار اگر مختار رو به توابین رو قیامش حساب کنیم بعد از عاشورا، بعد از مختار دیگه ما با قیام زید به قیام زیده و بعدش هم نفس زکیه است و این افرادی که
خونه روش ائمه رو نگاه کنید موضع خاصی نتا بیه قیام رو نمیدونه.
بله موضع نفیی معمولا نداره،
نه رد نه ادخاص
کمک ممکنه حتی پشت صحنه کمک هایی بکنن، مخصوصا بعد صحنه زمان که میگه برای خانواده شهدا پول فرستاده نمینا، این که یه فاجعه بوده که توی خاندان اهل بیت اتفاق افتاده از این جملات میاد، ولی امام به صورت علنی از هیچ کدوم از اینا هیچ کدوم از ائمه حمایت نکرد. تازه این مثلا شهید فخر زمان امام کاظم بود شهید شد، اون جمله‌ای که در مورد ایشون داریم از امام جواد علیه السلام هست که این فاجعه بوده که بگیم.
از این مکان شدید رو یعنی بگیم خودش انسان های بزرگی بودن،
حضرت آقا عنوان میدن امامزاده های انقلابی و به شدت نگاهشون مثبته. میگن این تر امام نبوده، مثلا این کتاب امر ازمان حسین یه فصل با همین عنوان امامزاده انقلابی تو این کتاب امر ازمان حسین از آقا آورده، زیدو که فکر کنم حتما آورده، فکر کنم شهید فخر هم آورده، نفس زکی رو فکر نکنم آورده، با عنوان امامزاده انقلابی که علیه حکومت جور قیام کردن انقلاب کرد به این عنوان میاره. این در مورد زیدیه. پس ما الان دو تا از فرقای اصلی که همین الان هم هستن، الان ما زیدیه توی یمن داریم دیگه، یعنی حکومت ادریسیان توی مراکش و مغرب که از بین رفت، همون موقع حکومت زیدیه تبرستان هم 60-70 سال بود از بین رفت. فقط این حکومت زیدی های یمن بود که تا همین الان باقیه، یعنی اینا از زمان غیبت صغرا توی یمن های حکومت داشتن تا الهی امونه هازا، بهشون هادویه هم گفته میشه چون اسم لقب اون حسین یحیی بن حسین که بنیان گذاره الهادی الالحق بود، بهشون گن هادویه، کما اینکه اون زیدیه تبرستانو چون الناصر للحق بود ناصریه هم بهشون میگن. این مجموعه یکی از فرق شیعی به نام فرقه زیدیه. اما فرقه شیعه اثناعشریه یا امامیه، توی فرق شیعی ما این فرقه رو داریم که این رو هم بپردازیم انشالله. حالا اینجا چون ما معمولا با فضای کلامی شیعی هم خودمون الان هم این فرقه ایم، هم با این فضای کلامی آشنا هستیم، میتونیم سریع‌تر بخونیم. اگه بخوایم ویژگی های شیعه اثناعشری رو بگیم، اولش اینه که امام باید مانند پیامبر معصوم باشه که اعتقادات شیعه اثناعشری. از اونجا هم که اسمتی امر درونیه و کسی جز خدا بهش آگاه نیست، باید امام منصوب از طرف خدا باشه، باید نسل داشته باشیم برای تعیین امام. این که جانشینان پیامبر 12 نفرن که توسط پیامبر معرفی شدن، این تقریبا 3 تا نگاه عمده‌ایه که ما به بحث فرقه شیعه اثناعشریه یا امامیه که به امامیه معروف هست، این فرقه تفاوت جوهری هم میکنه، هم با زیدیه فرق میکنه هم با اسماعیلیه فرق میکنه، با فضای اهل سنت هم که به شدت تفاوت داره در مسئله امامت. بعدا میاد خودش رو توی بحثای دیگه هم که بحثای توحید و بحثای دیگه عدل و نبوت و اینها یه اختلافهایی تو تقریر یا توی تحلیل اینها داره. از اصول مذهب شیعه اثناعشریه توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. امامت رو که توضیح دادیم، معتقد امام معصوم نسل از طرف خدا و 12 نفر هم هستن که اینها نسل بر امامتشون دادیم. در مورد توحید ما تفاوتی که با فرقه های دیگه اهل سنت و اینها میکنه، یک تفاوتیه که در واقع میتونه هم فضای تشبیهی رو بر بتابه و هم فضای تنزیهی رو بر بتابه. بعضی از فرق فضای تشبیهیشون اینقدر قویه که مثلا برای خدا منی جسم و اینها قائل هستن، بعضی ها اینقدر فضای تنزیهیشون قویه که هیچ نحوه شباهتی رو قبول نمی کنن. شما مثلا میگه خدا عالمه، میگه این که در مورد خدا میگیم مثلا اشتراک لفظی داریم، حتی در وجود هم اشتراک لفظی میگن داریم در مورد خدا و مخلوقات. ما تو توحید میگیم خدا یکتاست، کثرت به هیچ نحو و ذات راه نداره، صفات عین ذاتن، لذا میشه توحید ذاتی و صفاتی. ما توی خالقیت و ربوبیت استقلال به ذات برای خدا قائل هستیم، لذا هیچ کی جز اون شایسته پرستش نیست و توحید در عبادت هم قائل هستیم. در مورد نبوت همونجوری که عمده فرق اسلامی نبوت حضرت رسول و انبیاء اولوالعزم رو قبول دارن، در مورد معاد عمده فرق اسلامی قبول دارن، در مورد کیفیتش و اینها خب اختلافاتی وجود داره. در مورد بحث عدل یکی از ویژگی‌هاییه که ویژگی مهم شیعه است در مقابل فرقه های موجود سنی، چون فرقه عدلیه سنی که بشه معتزله منقرض شده دیگه. الان ما عمدتاً یا اشعری و اهل حدیث مسلکن اهل سنت، یا ماتوریدی هم که میخونیم اینها رو، و همه اینها عدلی نیستن، یعنی حسن قبر رو ذاتی نمیدونن و اینکه هرچی او کند نیکوست. حالا اینکه آدم های اهل اعمال نیک رو ببره جهنم، آدم اهل بد اهل گناه رو ببره بهشت، از تو هرچی آن خسرو کند شیرین بود، نه اینکه هر چیزی که خوب بود شیرین بود اون انجام میده. این میشه تقریبا یه مرور خیلی کوتاهی 5 تا اصل عقاید شیعه. در مورد تاریخ پیدایش کلام امامیه، مکتب کلامی امامیه بگیم، واقعا یکی از باسابقه ترین مکتبای کلامی جهان اسلام هست. یادتونه تو اون درس تعریف کلام، اینکه کلاً این کلام از کی ما گفتیم کلام، چند تا روایت من براتون خوندم که یا بعداً هم آدرسشون رو فرستادم براتون تو گروه، که تو زمان خود عنوان زمان امام صادق عنوان متکلم هست. افرادی مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم، عمران بن اعین، ابو جعفر احول، همین مؤمن معروفی به منطاق هست، قیس بن ماسر و اینها افرادی هستن که متکلمین اصحاب امام صادق هستن. یادتون اون داستانی بود که یه فرد شامی اومد پیش امام صادق گفت من میخوام توی علوم مختلف باهات مناظره کنم، در کلام میخوام باهات حرف بزنم. بعد حضرت به یونس بن یعقوب گفت برو دم در ببین کدوم از متکلمین کیا هستن، بگو بیاین. آدرسش هم کافی جلد 1 صفحه 171 هست، این روایت روایت طولانی هم هست. و حضرت میگه که در واقع دم در برو ببین که کدوم یک از متکلمین هستن. قال لی اخرج الی الباب فنظر من ترا من المتکلمین فادخله، برو ببین کی از متکلمین دم در هست، بگو بیانین. از اون موقع عنوان متکلم روی اصحاب است. بعد میگه من رفتم عمران بن اعین، هشام بن سالم، قیس بن ماسر و مؤمن تا هشام بن حکم رو دیدم و اومدن و اون داستان مفصل تعریف میکنه که چه مناظره ای بین تک تک اصحاب با اون فرد شامی در گرفته. توی روش هم روش کلامی شیعی یک روش عقلگراست و مبتنی بر استدلال و احتجاج بر پایه عقل و وحی بنا شده، لذا اعتبار کافی به بحث عقل داده شده، هرچند که محدودیت هایی که برای تبیین معارف احکام هم عقل ممکنه داشته باشه هم توی فضای شیعی بیان شده. شمتری یه جمله دارم بخونم در مورد کلام شیعی، و من که تفکر و تعقل شیعی نه تنها با تفکر حنبلی که از اساس منکر به کار بردن استدلال در عقاید مذهبی بود و با تفکر اشعری که اصالت را از عقل گرفته و آن را تابع ظواهر الفاظ میکرد مخالف مغایر است، بلکه با تفکر معتزلی نیز با همه عقلگرایی آن مخالف است، زیرا تفکر معتزلی هرچند عقلی است ولی جدلی است نه برهانی. به همین جهت است که اکثریت قریب به اتفاق فلاسفه اسلامی شیعه بودند. اشنایی با علوم اسلامی جلد 2 صفحه 54. بذار این فضای عقلگرایی تو فضای شیعه بوده، جریان‌های اخباریگری تو فضای شیعه ظهور کردن ولی همین الان هم حیات دارن، ولی یه جریان غالبی که بتونه فضای غالب کلام شیعی رو در دست بگیره نشده، مخصوصا می‌خوام قرن‌های اخیر یعنی قرن 10 و قرن 11 ما ظهور جریان اخباریگری رو تو فضای شیعی داریم که تا همین الان هم حیات دارن ولی در مرکز توجه و ثقل حیات کلامی کلام شیعی نیستند. الان مثلا جریان همین تفکیکی ها، اینها جریاناتی هستند که در ادامه جریان اخباری ها باید تلقی بشن. این میشه در مورد توضیح در مورد من چند تا از متکلمین بزرگ تاریخ شیعه رو هم تو قرون مختلف براتون معرفی بکنم و این بحث رو به پایان برسونیم. انشاءالله ما هفته دیگه باید کلام یعنی مکاتب کلامی سنی اهل سنت رو بگیم. اونجا ما معتزله، اهل حدیث، حنابله، اشاعره، سلفیه که اینا جریانات ظاهرگرا هستن توی یه دسته، معتزله توی یه دسته و ماتوریدیه هم توی دسته که تفاوتی داره با اهل حدیث و این حنابله و اشاعره و سلفیه که الان این سلفی هم هستن. این سه تا دسته‌بندی رو داریم، انشالله به فضل الهی بتونیم این رو جلسه یعنی هفته بعدی این رو تکمیل بکنیم، مکاتب کلامی اهل سنت رو. یه سری ها میمونن نمیدونم مثلا قدریه، مرجعه، خوارج، جهمیه، زراریه، اهل حق، اینا توی فضای چیز تا زراریه توی فضای سنی، نصیریه، اهل حق، شیخیه، بابیه، بهائیه، قادیانه، اینا توی فضای شیعی هم هستن که اگر به موقع بلا زمانی رسیدیم اینا رو هم یه معرفی کوتاهی میکنیم ازت. در مورد مشاهیر کلام امامیه ما تو قرون اول یعنی از قرن دو تا قرن پنج اشامه ابن حکم رو داریم که جز اصحاب برجسته امام صادق و امام کاظم هست. این کتاباش مثلا الامامه، الدلالات علی حدوث الاشیاء، الرد علی الزنادقه، الرد علی اصحاب الاثنین، التوحید، الرد علی من قال به امامت المخذول، کتابون فی الجبر و القدر، الاستطاعه. این کتاباییه که تو فهرست شیخ طوسی صفحه 175 ذیل شان حکم آثارشون رو ببینید. فرد بعدی مؤمن طاق هست، محمد ابن علی ابن نعمان، احول هم معروفه، امام سجاد، امام باقر و امام صادق رو درک کرده. یعنی بیشتر توی آثار بیشتر توی شاگردان امام صادق بروز و ظهور پیدا کرده، جزء بزرگانشون بوده به لحاظ سنی. مؤمن طاق که بهش میگن، مخالفین انقدر این حاضر و ذهن بوده، حاضر جواب بوده و بحث میکرده، میرفته مناظره میکرده با مخالفین که مقابلین بهش میگفتن شیطان طاق. مثلا آثار کلامیش ببینید الان، اینا الرد علی المعتزله فی امامت المخذول، الامامه، الاحتجاج فی امامت امیرالمومنین، کتاب افعل لا تفعل، اینا آثار ایشونه. بعدش میام نسل بعدی که تو زمان ائمه مثل امام هادی و اینها هست، فضل امام رضا، امام جواد و امام هادی هست، فضل ابن شازان هست تو نیشابور که دیگه از امام رضا تا امام هادی درک کرده و که روایت داره ازشون. ایشون مثلا کتاب الرد علی اهل التعطیل، الرد علی الثنویه، الرد علی الحشویه، التوحید فی کتب کتاب الله، الامامه، همه کتابایی دارن. این حسن ابن موسی نوبختی هم کتاب فرق و شیعه بود، اون دیروز هم معرفی کردم. ایشون جزء متکلمین شیعی قرن 4 هست، متوفای 310 هست. التوحید کبیر، التوحید صغیر، التنزیه و ذکر متشابه القرآن، الرد علی منزلت بین المنزلین فی الوعید که اعتقاد معتزلیه، الرد علی المجسمه، الرد علی الغلات، کتابایی که ایشون داره. بعضی کتابهای اون اصحاب اولی کتاباشون در دسترس نیست. اینا این اسم کتاباشون توی کتابهای فهرستی اومده. بعضا اینا توی چون ما یه اصول داریم، اصول اربعه معنی شنیدین دیگه، یه اصول داریم بعدش مصنفات میشه. اصول این جریان عقل گرا و متکلمین فقط روایت نمی نوشتن، خودشون هم اهل فکر و نظر بودن و نظر هم داشتن. بعدا تو قالب روایت و حرفای کلامی این حرفای اینها و تحلیلاشون توی آثار تصنیف بعدی اومده، مثلا تو کتابای حسین بن سعید اهوازی که اون کتابا هم دست ما نیست الان، این کتابهایی مثل همین وسایل شیعه است. بعد اومده توی مثلا کافی، توی تا تهذیب توی فقیه اینها از این بزرگان به واسطه روایاتی کردن اومده، هرچند که اینا سینه به سینه شاگرد که تربیت کردن بعدن اومده توی قرن پنجم شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا و اینها شاگردان جریان عقلگرا و متکلمین هستن، در امتداد همون هشام بن حکم و فضل بن شازان و اینها هستن. شیخ صدوق هرچند که معروف به محدث هست بیشتر و صدوق المحدثین میگن، ولی کتابای کلامی مثل التوحید، اکمال الدین و اتمام النعمه این کتابا دیگه هست دیگه، از اینجا مثلا همون حسن ابن موسی نوبختی بودم کتاب فرق شیعه و اینها دیگه کتاباش هم در دسترس است. مثلا توحید صدوق، اکمال الدین، اعتقادات صدوق، علل الشرایط، اثبات الوصیه، اثبات النص علی الائمه، این کتابای صدوق هم در دسترس است. الان نداریم، اینا تحت عنوان اصول اربعمئه بوده و بعدش هم بعضا اینا اومده توی کتابهای بعدی که تألیف بوده از اونها اومده، یعنی به عنوان روایاتی که اینا از اهل بیت نقل میکردن. زیلا ممکنه تحلیل‌های الان شما بعضی از روایات فضل شازان هشام بن حکم بریم ببینید، اونید زیلش تزییر خودشون هم تحلیل میارن، برخلاف اینکه اون موقع اصلا محدثین ما فقط روایت نقل میکردن. البته روایت رو هم اینجوری نبوده که مثل دستگاه ضبط صوت نمون کردن، باید سیستم نقل روایت رو بدونیم که اونجا خود اینا فقیه بودن ولی ترجیح میدادن فتوای فقیهشون رو روایت با روایت بیارن، لذا با همین روایت متعارض رو اون روایتی که فتوای خودشون بوده میذاشتن صدر باب و بر اساس اون عمل میکردن. ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت هست تا همون قرن پنجم، قرن چهارم هستش. شیخ مفید که در مورد ایشون گفتن که انتهت ریاست متکلمه شیعه الی، متکلمین شیعه ریاستشون به ایشون خط شده، شخصیت ویژه‌ای بوده که توی قرن پنجم توی بغداد وقتی که آل بویه حکومت میگیرن اونجا ویژه میشه و تقریبا فضای عقاید شیعه امامیه رو احیا میکنه. ایشون یک کتاب اوائل المقالات داره که ما به عنوان یک کتاب فرق و ملل و نهل معرفی کردیم، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، یک کتاب تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد داره که همون اعتقادات شیخ صدوق رو ایشون گرفته تصحیح کرده و نقد داره بزن بهش. توی قرن پنجم تا هشتم بیان سید مرتضی علم الهدا رو داریم، واقعا رکن امامیه بوده، تقریبا زمان ایشونه که امامیه به عنوان مذهب پنجم بین مذاهب اهل سنت رسما پذیرفته میشه تو کل جهان اسلام. ایشون نقیب و نقبا بوده، یعنی جایگاه اجتماعی سیاسی بزرگ داشته، با دستگاه نقابت رو بدونید چیه که نقیب یه دستگاهی بوده که کل سادات رو در سراسر جهان مدیریت و اداره میکرده تو زمان بنی العباس بوده. امیرالحاج بوده، یعنی مثلا حج مراسم حج با مدیریت ایشون برگزار می‌شده تو اون. شیخ طوسی شاگرد ایشونه، قاضی عبدالعزیز ابن براج شاگرد ایشونه، کتاب داره اشرافی که رد کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلیه، انقاض البشر من القضاء و القدر یکی از کتاب باشه، تنزیه الانبیا از ذخیره فی اصول دین، یک کتاب داره قرر الفوائد و درر القلائد که به امالی معروف هست و عمده آثارش در مورد اسمت، امامت، قضا، قدر و حدوث عالم. شخصیت بزرگ شیعی بعدی شیخ طوسی هست که ایشون متوفای 460 هجری است و تقریبا شیخ الطائفه شده دیگه، تونسته بین قم و بغداد جمع بکنه و هم دلیل شد شیخ الطائفه. ایشون تلخیص و شافی داره، کتاب الغیبه داره، الان داریم کتاب الغیبه شیخ طوسی، الاقتصاد فی الاعتقاد داریم، کتاباشون در دسترس هست. شخصیت های بعدی مثل سدیدالدین همسی رازی هست، خواجه نصیرالدین طوسی قرن هفت هست، متوفای 672 که ایشون دیگه تقریبا سرنوشت کلام رو تغییر داده و کلام از یک کلام در واقع جدلی طور تبدیل شده به کلام فلسفی. کتاب تجرید الاعتقاد که ایشون نوشته دیگه شده محور کتاب‌های شیعه و سنی. یعنی شما صاحب مواقف ای جی اینا که اون سری بود تعریف کلام ازشون آوردین، اینا همه شرح تجدید الاعتقاد کتابشون، چه مواقف مقاصد و اینا سنی هم هستن. یعنی اینقدر این کتاب قوی بوده و تونسته تو فضای کلامی اون روز اثرگذار باشه. حتی جریان فلسفی ما که مکتب شیراز هست هم در حاشیه و در شرح برهم کتاب تجدید الاعتقاد خواجه ادامه پیدا کنه تا میرسه به داماد ملا صدرا. ایشون میدونید با اسماعیلیا بوده، تو همین قلاع حسن بن صباح بوده، اونجا خیلی هم تو این شرح اشارات می نویسه که چقدر تحت فشار بوده اونجا. مغول که حمله میکنه ایشون توی فضا یکم فر فراریه یه مدت و بعدش هم میاد با اون هلاکو خان که میاد مسلمونش میکنه و اون الجایتو میشه سلطان محمد خدابنده و اون سلسله مغول ها میشه اون سلسله تیموریان که تمایلات شیعی و اینا هم داره. کتاب های متعددیشون داره، یعنی تجدید الاعتقاد که تجدید العقاید هم هست، این کتاب ویژه است، فصول نصیریه، نمیدونم مسارع المسارع که این مسارعت الفلاسفه شهرستانی رو نقد کرده، دو رساله در جبر و اختیار. این کتاب های مثلا المقنعه فی اول الواجبات، رساله در امامت به عربی داره، به فارسی هم داره، رساله های مثلا در جبر اختیار به فارسیه. شخصیت جدی بعدی علی ابن میثم بهرانیه که متوفای سال 699 یا 697، یک کتاب داره به اسم قواعد المرام فی علم الکلام. و شخصیت توی قرن 8 به بعد دیگه آخرین شخصیتی که اینجا معرفی میکنیم علامه هلیه که ایشون دیگه شیخ و شیعه و محی شریعه نامنداری شده و ایشون بسیار آثار مثلا حداقل الان 14-20 تا عنوان اینجا کتابای کلامی ایشون فقط هست، کتابای فقهی داره، شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی هست. دیگه از اون به بعد ما قرنهای 9-10 یه افولی داره فضای کلام شیعی و تا توی فضای کلام فلسفی در امتداد کار خواجه شما الان میبینید که کلام شیعی فعلی خیلی کلام متأثر از فلسفه ملا صدراست و عمده متکلمین بعدی ما عمدتاً صدرایی هست، هرچند که جریانات شبه اخباری و معارض این جریانی که قبول ندارم همین الان حیات داره. میشه در حد این 4 جلسه‌ای که فرصت داشتیم در مورد مکاتب و فرق شیعه میمون، انشالله فرق اهل سنت که باشه انشالله برای هفته بعد. اگر در مورد بحفظهای شیعه نقطه ای دارید ما دیده فرق شیعه برمین کردیم. بله چیزایی تعدید آجام آوری شد. بله مشکل ندارم، حتی یه مقدار گسترده است بعضن مثلا همه این روایات اینا توش. من یه دستی سر روش میکشم منظم میکنم برای تو میفرستم.